من میدونیم هم در همه کشورهای اروپایی و پیشرفته هم البته نهادی به عنوان شورای نگهبان وجود داره، در همین فرانسه هم همچنین اون نگهبان حراست میکند از قانون اساسی به اینکه اگر قرار شد وقتی بنا به خواست زمانی چیزهایی در قانون اساسی در بخوره، خب اون مرجع رسیدگی به این قضایه است. ولی اینجا نکته اینه که وقتی که ولایت مطلقه فقیه شد، معنایش این است که او از پاسخگویی مبرف معاف است. او به خدا پاسخگوست، پاسخگوی کسی نیست. اینها همه گام به گام در راه زدودن معنای جمهوریت بوده، همون لفظی که به از ناگزیری زمانه به جای حکومت اسلامی از اول شد ناگزیر شد جمهوری اسلامی. اما از همون ساعت اول هم عملا معنن این جمهوریت هرگز رسمیت شناخته نشد. از همان نخستین روزها این حکومت اسلامی که به نام جمهوری اسلامی خودش معرفی میکرد، آغاز کرد به استقرار اون چه که خودش حکومت اسلامی میدانست. همینجا میبایستی براستی به عنوان یک انسانی که اهل تحقیق است و میخواییم به یک مسئله به صورت یک پژوهش نگاه کنیم، بایستی ببینیم که از اسلام هم اینها تعبیری دارند که در هر حال به موجب آمار شاید بشود گفت 5% از مسلمانان احتمالاً در بهترین حالت این تعبیری را که اینان از اسلام دارند قبول داشته باشند. بر کنار از این که اساساً و اصولاً و بنیاداً حکومت دینی پاسخگوی نیازهای این زمانه در سطح جهانی نیست و تجربیات خودش رو پس داده، بر کنار از همه این ملاحظات، بر کنار از این که در دین اسلام به مثابه یک مجموعه حقوقی و اخلاقی چه مقدار امکانات مردم سالاری وجود دارد، اینا همه میتواند بحثای اکادمیک باشد. اون چی که ما اینجا اکنون باهش طرفیم این است که اینان هیچ باورانند. اگر همروزی، یعنی در حقیقت مسئله این حاکمیت که به نام حکومت، به نام جمهوری اسلامی میخواهد حکومت اسلامی بکند، حکومت به تعبیر، به ورفیون، به خانش، به قرائتی که خود میکند، میخواهند بگویم این خود این قرائت هم هیچ مناسبتی ندارد با اکثریتی که از اسلام درک می شود، درک می کنند. نه من و شما، علمای طراز اول، اونهایی که به خود آقای خمینی عنوان آیت الله دادند. خیلی قضیه روشنی، ما می دانیم، می بینیم که با دوم شخص سیاسی و حقوقی و علمی در جمهوری اسلامی، یعنی آقای منتظری، در بنیاد تقسیم قدرت، در چشم‌اندازهای تقسیم قدرت بعد از خمینی، می‌بینیم که با ایشون چه کردن، می‌بینیم که با شریعت مداری چه رفتاری شده. به هر صورت در یک حکومت اسلامی که بنیاد مشروعیت حاکمیتش رو از دین میگیرد و نام این دین اسلام است، چگونه ممکن است با بزرگترین مراجع همین دین همین جنس مشروعیت از راحتان میگیرد این گونه در بیفتد. پس از همون نخستین ماها هست که برابر نهادهای مدنی که در جامعه وجود دارد میبایستی یا این نهادها از بین بروند یا در کنار اونها نهادهای موازی درست شوند. خب من مثال دانشگاه تهران دانشگاه مادر است. شما از هر جای تهران سوار تاکسی میشوید گمان میبرم هنوزم بعد از 22 سال که من از بوی خوب اون خاک محرومم، باز هم گمان میبرم شما اگر در یکی از خیابانهای تهران سوار تاکسی شوید و ببینید بر دانشگاه میریم دانشگاه، هیچ پسند اضافه به کار ندارید. نگوید دانشگاه تربیت مرده، نگوید دانشگاه امام حسین، نگوید که من سپاه بزرم، فقط بگید دانشگاه تاکسی شما رو کجا میبره؟ مستقیم میبره به دانشگاه تهران، چون در زبان فارسی خود به حسن دانشگاه مادر است و اون سابقه خدمت داره و اولین دانشگاه به صورت مطلق هم گفته می شود اون حاضرش رو بیاد میاره. بسیار پس دانشگاه تهران به مسابقه دانشگاه مادر رو نمیشه تحصیل کرد، خیلی خوب، اما می شود بلافاصله شروع کرد به دانشگاه های موازی ساختن. از اون گذشته دانشگاه تهران رو مثلث میکنه، مثلث یعنی نمازگاه، صلات یعنی نماز، مصلا یعنی جایی که نماز میگذارند به صورت جماعت. خب دانشگاه تهران در حقیقت شد مصلا برای جمهوری اسلامی و از او شگفت‌تر و برای که بدانیم که هیچ بهانه‌ای به نبودن جا نیست، میدانید که تصویرها و فیلمهاش هم اینجا اونجا دیده باشید که اون مصلای به اون بزرگی رو در اون سرزمین های وسیعی که بالاتر قیطنیه بود و نمیدونم نامش چی بود، بنا به این برنامه یعنی خیابان جردن از اون میگذشت، یه وقتی هم اسمش رو گذاشته بودن شهرستان پهلوی یا سدهی پنجاه. به اصلا سرزمین های وسیع اونجا جای بسیار بزرگی به عنوان مصلای تهران ساختن و غرفه ها و سالن های بیشمار. هر آدمی اهل پرسش و اهل اندیشه از خودش میپرسه بسیار خوب در روزهای نخست و ماههای نخست و حتی سالهای نخست سالن مناسبی نداشتیم برای که نماز بخونید، سهم چمن دانشگاه رو اشغال کردیم برای نماز جمعه. بسیار خوب، حالا که سالهاست که مصلا وجود داره، چرا نماز من دارید به مصلا؟ شما چگونه مسلمانانی هستید که نمیدانید که یا میخواهید که ندانید که نماز در زمین قصدی باطل است؟ سهم دانشگاه تهران اصلا اموال عمومیه. ما در مسجد میتوانید نماز بخوانید یا مصلایی که برای این کار گذاشته شده. از همونجا به عنوان نمونه ها همینجور که بگیرید و بیایید جلو، این نمونه ها شما پراوان تو همه شون اجتماعی میهن ما میبینید. حالا یک بار تجربه آمدن اون چه اصلاح طلبان نامیده میشد و آقای خامنه‌ای داشت، هر جور بود اون به از سر گذروند. بنابراین با پایان دوره دوم آقای خاتمی تمام قرائن و امارات و اشارات و بینات بیان کننده این مسئله هستند که آقای رهبر به جد در پی این مسئله برخواسته که با پایان یافتن دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی این کار اسم باقی مانده جمهوریت رو و این اصلاح طلبی و اینجور حرفا و حقوق شهروندی و مردم سالاری و هرچه بعدا اصلاحش بکنه و بگه مردم سالاری دینی و مدینت النبی برای اینکه یک بار بره همیشه اینها جمع بشود از سرراخ و زمنم مذاکرات بسیار مهم و کارساز و حیاتی هم که با قدرت فاقی مثل آمریکا اون هم با ریاست جمهوری مثل اوباما در پیش است و اینا درست گروه بده این برنامه پس می بایستی ما از درون حاکمیت این مای بیت رهبری از درون حاکمیت وضعیتش یک دست شده باشید این گونه نباشه که در قوه مجریه در همون حدود اختیاراتی که ریاست جمهوری دارد حرفایی بزند که بعد نظرگاه های رهبری دیگر باشد بعد این چشمنداز کلی ماجرا بوده که دیگر مناظرات تلویزیونی به میدان آمدن مردم به میدان آمدن میدونی مردم که برای چندین بار هوشیاری تاریخی خودشون نشون دادن که از یک منبر کوچک لال و بعدی بند بغض ناویه به هر صورت برای که احمدی نژاد و برای این که اون سیر جمهوریت نیمبند اسمی رو اون سیری که این جمهوریت نیمبند رو هم میخواهد بردارد و یک سره حکومت مطلق اسلامی کند برای اینکه جلو اون سیر گرفته شود پس بایستی تمام نیروی ملی تمام ناخودآگاه ملی ناگهان حرکت بیاید بعد از چون که به حرکت آمد به حرکتی بی نظیر برای این که نگذارد همین مقدار اندکی هست میراث انقلاب بهمن 57 که در قانون اساسی بازتاب یافته است همین مقدار اندک از بین برود و در اشتای این منظور است که اون رأی بسیار بالا به آقای موسوی داده می شود جامعه ایران در این سالهای اخیر نشون داده که آخ تصمیم های بسیار به جا گرفته است که از یک منفذ کوچک یک کار بزرگی رو بگذراند چنان که گذراند خب حالا روزی که انتخابات تمام شد روز جمعه فردا صبح شنبه طبیعتاً اونگاه که خورشید بامدادان پیشانی بلند دماوند رو میبوسید یعنی از 10 روز پیش یک فصل مهم در تاریخ ایران برق خورد اون فصلی که مردم یک پارچه از پیر جوان زن و مرد و پسر و دختر سیانت از اولا با اون نیروی بزرگ مدیونی در انتخابات شرکت کرده و بعد هم با اون تقلب بزرگ با اون کودتای بزرگ رخ داد به دادخواهی به بازخواهی آرایشون به خیابانها ریختن این ریختن و این حقوق تاریخی خود را مطالبه کردن اولین بار در تاریخ ایران یک جنبشی رو اینها رقم زدند ارتجاعات گوناگون و جنبش های پیش از این در تاریخ ما از جنبش تنباکو تا امروز متفاوت بود. و پیش از ادامه سخن میخواهم بار دیگر به همت بزرگی که جامعه بزرگ ما میهن عزیز ما دختران و پسران ما هم نسلان ما این کار بزرگ که پرداختن باز هم به آنها تبریک بگویم و بگویم که ما داستانه ایران های در راهی گذاشته است که این بار جز این جنبش جز با استقرار کامل حاکمیت ملی که همانا از رهگذر استقرار کامل دموکراسی به وجود می آید و تضمین می شود جز با استقرار کامل این دموکراسی و حاکمیت ملی به چیزی کمتر از اینها این جنبش به گوهر نشون داده است که رضایت نخواهد داد. من پیش از این که شما سوالهایی رو بخواهید مطرح کنید باز هم اجازه میخواهم که به عنوان عرض ارادت و این که بگویم به مصداق اون که قبلا عرض کردم ما همواره با دوستان و عزیزان و جوانان در داخل کشور هستیم، شعری را به عنوان پنجشنبه سیاه پوش که مال برای روز پنجشنبه 28 خرداد 1388 بودی که موجب قرار قبلی در تهران و شهرستان ها همیهنان ما نشانه احترام و همدردی با جان باختگان و آزادی سیاه پوش آمدند به خیابان ها با این عنوان این شعر رو براتون میخوانم که همون روز بیشتر پنجشنبه شب همشن به شب 28 خرداد سروده شده.
بله.
دو روز در جلوی در تظاهرات 2000 نفری که در میدان ینا در پاریس یعنی در فاصله 60-70 متری سفارت جمهوری اسلامی برگزار میشد این شعر رو من خواست دوستان خوندم و اکنون میخواهم اون را بخوانم و این طبیعتا تقدیم هست به عزیزانی که این حماسه بزرگ تاریخی رو آفریدن و زبان شعر خودش گویاست.
بله.
آن شنبه سیاه پوش بیشماران به خیابان که سیاه پوشانند سوگواران بخون خفت سیاووشانند شاد پوشند و بنوشند به شادی فردا خلق پوشنده که امروز سیاه پوشانند نامشون زینت سردفتر آزادی ماست این بخون خفته جوانان نفراموشانند رودها باز نگردند به سر چشمه خیش چشمه سارند که پیوسته به هم جوشانند حاصل جنبش ملی به یقین آزادی است دختران و پسران تا که چنین کوشانند. مرد و زن خون به جگر در پی فرصت بودند، شیخ پنداشت که دل مرده و خاموشانند. مجده ای میهن افتاده و برنا خیزان، در رهت پیر و جوان یک دل و هم دوشانند. شاد بادی از خود جوشی این دستاخیز، دشمنانت به شگفتی همه مدهوشانند. سایه شوم خلافت هم اگر هست هنوز، هست فرشی که بر اون باد و خورم نوشانند. صبح آزادی ما می دمد و می بینم دشت در دشت، گل و سبزه هم آغوشانم. روز پنجشنبه 28 خرداد 1388 خورشیدی، روز سوگواری ملی.
درود فراوان بر گردآفرینان، همه نداهای آزادگان، کاوه ها، آرش ها و بابک ها باد، همینطور آموزندگان و آموزگارانشان. درود فراوان بر شما باد.